از منافع بر این اظهار نظرها و آمار خام سوار میشن بر این موجی که وجود داره. شاید بهتر باشه که ما بیایم بر اساس مدل‌های آماری نوین این شاخص‌ها و این آمار و اطلاعات رو در واقع فیلتر بکنیم و بعد در اختیار جامعه بذاریم، برای اینکه فرصت هر گونه سوء استفاده از این آمار گرفته باشه. حالا نمی‌دونم نظر جناب علی چیه.
بله ببینید، ما همونجور که عرض کردم مسئول آمار رو باید مشخص کنیم.
بله،
ما نمیتونیم جلوی پویش علمی دیگران رو بگیریم. تو همین قضیه مختلف بچه‌ای که رو روند کار می‌کردن تو دانشگاه‌های مختلف رو روند شناسی میمدن، خیلی دیدگاه مختلفی ارائه میکردن. الان هم نیست بگی جایی منتشر نکن، منتشر میکنن.
بله.
مهم اینه که ما بگیم از نظر دولت کدوم سازمان معتبر هست برای آمار رسمی.
بله.
و ما اینو اعلام کردیم، سازمان برنامه است.
یعنی برای مثلا نرخ
تورم مرکز سازمان... آمار ایرانه. بله، سازمان برنامه مرکز آمار ایران که زیر مجموعه سازمان برنامه.
بسیار خوب. آقای ربیعی، هر کسی که سخنگو باشه، به خصوص برای مجموعه بزرگ گسترده و مهمی مثل دولت، حتما روزهای سختی رو پشت سر گذاشته. برای اینکه پاسخ گفتن از جانب یک مجموعه به مردم در واقع کار دشواریه. شما به عنوان سخنگوی دولت 11 سخت‌ترین کارهای سخت‌ترین روزهای کاری که پشت سر گذاشتید تا به حال چه روزهایی بوده؟
هم سوالتونم سوال سختیه.
بله. شما مسئول فاسختن به سلط سخت است.
بله، مرور میکنم. واقعا خب همه چیز با روان مردم سر کار داره و وقتی من هم صحبت میکنم
یقینا
هم گوشهای زیادی هست و هم نقادان زیاد باید خیلی مراقبت بکنم. و ولی ببینید، تلخ‌ها تو ذهن آدم بیشتر میمونه و ناچاریم هممون، هم نمیدونم چرا ما اینجوری هستیم. اگر بگید مهمترین چیز تلخ‌ها، سریع‌تر تو حافظه‌مون میاد. من قضیه قاسم ها، شهید حاج قاسم سلیمانی، خب خیلی تلخ بود و بله. یکی از سختی ها بود، کار ناجوان مردانه، غیر اخلاقی و کار در حقیقت تو همون ذات، حالا نمیخوام از اصطلاحات، ذات امپریالیستی که وجود داشت، واقعا خودخواهانه استکباری که وجود داشت، اومدن توی یک کشور دیگه ای سردار بزرگ ما رو از ما گرفتن. خب خیلی تلخ بود و خبر رسانیش، بحث پیرامونش، به نظر من خب تلخ و سخت بود. یکی از موارد اون روز بود. یکی از مواردم سقوط هواپیمای اوکراینی بود. خب اشکالاتی پیش اومد، این اشکالات واقعا ساختاری بود، هم ساختار اداریمون، ساختار رسانه‌ایمون، باعث دیر اعلام شدن شد. و تو این دیر اعلام شدن خب من میدیدم که رسانه‌های خارجی سوار شدن، دارن یه تحریک عظیم ایجاد میکنن. ناچار به پاسخگویی بودم و تو این ضعف اطلاعات داخلی و اداری خب خیلی سخت گذشت. اون روزم هم داغ بودم، سخت گذشت، هم یک پارچگی جامعه بعد از تشییع بزرگ به سردار شهیدمون بلافاصله میدیدیم به هر حال فضای جامعه چجوری داره دگرگون میشه. مردم مسائل آبان ماه هم بود، مردم هیجان زده بودن، تحریک خارجی بود، افراد ماجراجو بود. اینا رو باید تفکیک میکردی، توی خبر میبردی. امنیت ملی برات مهمه، ثبات جامعه برات مهمه، حقیقت رو باید بحث بکنی. اینا رو واقعا تفکیک کردنش، همینجور که الان پرسیدید، من در جا تو ذهنم اینم واقعا خب سخت بود. البته روزای شیرین خبردهی هم خب وجود داشت که آدم خبرهایی رو میداد. هر وقت من از افزایش حقوقی که میخواستم اعلام بکنم، مثلا یه روزی که برای بازنشسته ها، باور کنید همینجور رو اطلاعات شخصی خودم،
بله،
گفتم به نظرم میاد که به 2,800,000 برسه. بعد از سخنگوی خیلی به من نقد کردن، کانون بازنشستگان تامین اجتماعی اومدن پیش من گفتن شما این عدد رو گفتید، ما امیدوار شدیم. من خودم ترسیده بودم، خدا شاهده الان دارم خدمتتون میگم که من عدد رو با پیشبینیایی که چون یه مدت وزیر کار بودم رو پیشبینیای خودم گفتم، ولی خب خوشبختانه درست 2,800 شد. یعنی هفته پیش که اعلام شد درست.
یعنی علاقه داشتید که این خبر رو زودتر به مردم برید به خاطر خوشحالی مردم،
چون قدرت خرید مردم پایین اومده، زندگی سخت شده. خبرهایی هم که تو این زمینه هست خب شیرینه برام وقتی اعلام کنم. ببخشید من طولانی توضیح دادم.
نه نه، خیلی هم اتفاقا سخنانتون شیرینه. فقط اون خاطرات شیرینتون رو اجازه بدید که بعدن بشنویم.
بله.
خواهش می‌کنم که ارتباطتون رو با ما حفظ کنید، چند دقیقه نظرات مردم رو بشنویم، باز خواهیم گشت به شما و باز هم با شما صحبت می‌کنیم. متشکرم. 225009 و 220486 شماره تلفن های برنامه است و شما میتونید پیام های کوتاه خودتون رو با شماره 30900 برای ما ارسال کنید.
میخواستم یه تبریک بگم هفته دولت از آقای ربیعی هم بپرسین این هماهنگی بازنشسته های کشوری کی اجرا میشه و چطور اجرا میشه؟ با تشکر از شما.
تبریک به دولت مردای عزیز. خواستم از آقای ربیعی بپرسم تو این 7 سال 8 سالی که دولت رو دارن اداره میکنن به عنوان سخنگو آیا از وظایف دولت راضی هستن؟ ما شرط تحریم رو درک کردیم، اومدیم توی رای گیری شرکت کردیم، رای دادیم به منتخبمون، درک داریم میکنیم وضعیت کشور رو. ممنون میشم اگر جواب بدم. دستتون درد نکنه.
خواستم در مورد سهام عدالت از سخنگوی دولت بپرسیم. کسانی که برگه سهام رو دارن ولی نامشون ثبت نشده قبل مجلس اعلام کرد که ما اقدام میکنیم ولی نه از مجلس و نه از دولت خبری نشد. راجب هم میخواستیم بپرسیم. ممنون از دولت.
خب آقای دکتر ربیعی، ما قصد داشتیم که این سوالات رو در واقع دسته‌بندی کنیم و بعد از پایان برنامه خدمت شما بدیم، به خاطر اینکه اگه قرار باشه که به این سوالات پاسخ بگیم تمام وقت برنامه گرفته میشه و عملا موفق نخواهیم بود. اما حالا این دو سه تا مطلبی رو که همکار نپرسید
من اگر اجازه بدید اینا رو خودم منتشر میکنم.
بعدن منتشر
میکنم. بله بله، من به رسم اخلاق اینا رو من یادداشت میکنم، در روزهای آتی منتشر.
بله بسیار خوبه. خب عرض میکنم که آقای ربیعی، شما در جایی من دیدم که ظاهرا مقاله ای نوشته بودید امید رو اصلی ترین هدف دشمنان نظام و دولت فرض کردید و بروز برخی از حوادث رو نتیجه همین امید زدائی از نظام دونستید. چقدر شما و همکارانتون تا یه 7 سالی که گذشت در عمل و نظر برای همین امیدی که بهش اشاره کردید، این امید بخشی به جامعه تلاش کردید؟
ببینید به هر حال امیدی پایه‌های عملی نیاز داره. واقعا ما همه تلاشمون برای این بود که بتونیم یه جوری کشور رو به جلو ببریم و چشمانداز درستی رو نشون بدیم و چشماندازی که مردم احساس بکنه فردا بهتر از امروز هست. منتها خب ما دولت یه زبان، شاید ناتوانی زبانی نبود، یه محدودیتی هست. منم الان واقعا اینجا باز خیلی نمیتونم باز کنم.
بله،
ما شرایطی به کشور تحمیل شد که این شرایط واقعا طول تاریخ معاصر ما به هیچ کشوری تحمیل نشد. این تحریم ها خشنترین افراد ضد ایرانی توی دوره‌ای جمع شدن و قدرت بین المللی، قدرت سیاسی بین المللی هم دستشونه، قدرت اقتصادی و نظامی هم دستشونه، ترکیب منطقه‌ای رژیم قاصب و بدبین‌ترین آدم ها و بدخواه‌ترین آدم ها توی ایالات متحده توی دوره‌ای جمع شدن، شرایط رو سخت کردن. خب اگرنه ما تو 4 سال اول بالاخره رشد 4.3% رو متوسط تجربه کردیم، میزان اشتغال متوسط بالا 460,000 تا متوسط اشتغال، ما تورم خب هممون شاهدیم، تک رقمی نگه داشتیم، واقعا تلاش کردیم برای امید. منتها نمیخواستیم جامعه رو تلخ کنیم و بگیم همش از ناراحتی ها بگیم آقا این اتفاق افتاده. نفس دورانی رسیدیم که خب خوشبختانه ما از پسش بر اومدیم، دورانی رسیدیم که واقعا نفتمون رو نمیذاشتن بفروشیم. ما امسال بودجه بدون نفت رو، یعنی با 11-12% فقط نفت رو تو بودجه آوردیم. اینها برای آینده کشور واقعا کارهای امیدبخشی بود. تا امروز زندگی روزمره مردم رو ما شاید نتونه پاسخ بده، ولی من اگر واقعا بخوام بگم، من واقعا معتقدم اگر امید رو از جامعه بگیریم، آرزو رو از جامعه بگیریم، جامعه پویایی خودشو نداره و نسل‌های آینده مقاومتشون حتی پایین میاد.
بله.
من از همه میخوام با هم تو این زمینه این که ما امیدها رو نگیریم، اشکالاتم بگیم، ولی امید رو به طور عمومی نباید از جامعه بگیریم. ما واقعا تلاش خودمون رو کردیم ولی خب شرایطی پیش اومد مثل جنگ دید. واقعیت جنگ، آقا هم رهبر معظم انقلاب هم تعبیر جنگ اقتصادی رو به کار بردن، جنگ تمام عیار رو به کار بردن. توی جنگ لطمات بود به وجود میاد. اعتقادم نداریم خرمشهر رو گرفتن بگیم حالا خرمشهر رو گرفتن بریم به آثار رفع اشغال بکنیم. نه، الان باید به عقب برونیم، تحریم هم به عقب برونیم.
بله.
اما واقعا نه به عنوان اینکه سخنگو هستم بخوام بگم، به عنوان یک کنشگری که شاید سعی کردم هم سالم هم در کنار با هم گروه و طبقات پایین خودم رو احساس بکنم، دارم میگم و ما حتما غلبه میکنیم به این اوضاع، یعنی به اون نظام عبور میکنه از این قضایا، ولی واقعا خب جنگ بزرگ رخ داره.
بله. خب آقای ربیعی، من میخوام از شما خواهش کنم که راحت تر درد دل کنید. از امید صحبت کردید و به دشمنان خارجی اشاره کردید، آیا در داخل هم دوستانی که به هر حال شاید از سر نادانی تلاش میکردن ناخواسته که یه مقدار امید رو در مردم زایل کنن، و یا دشمنان داخلی هم داشتید؟
والا من اجازه میخوام از خیلی حالا دشمن استفاده نکنم در داخل، ولی یه عده به مقاصد و اهداف کوتاه مدت سیاسی فکر میکردن اگر دستاورد دولت کوچیک بشه مثلا یه برد سیاسی، در صورتی که نظام تحت واقعا چیز قرار میگیریم، این رو ما داشتیم. یه دم بالاخره توی داخل بودن، تو این فیک نیوزا میدیدیم، این من همیشه میگفتم این آمد نیوز چیستیش مهمتر از کیستیشه. یه دم خب واقعا تو این زمینه بودن، هر چیز منفی رو میگرفتن و ناصادقانه، حالا یه دم صادقانه شاید تو این وسط بودن که میامدن، ولی یه دم واقعا ناصادقانه میامدن، اینا واقعا نویز ایجاد میکرد توی ارتباط درست با جامعه، پارازیت ایجاد میکرد و به هر حال اثر میذاشت توی جامعه. من حالا اگه واقعا میدونستم فرصت مقتنم هست مطالعه میکردم، شاید 20-30 مورد کیس استادی مطالعه موردی خدمتون عرض میکردم که تو کدوم موضوع چجوری یک خبر اومد، چه روی روان جامعه پاشیده شد، و به هر حال مجموعی از اینا گاهی دست به دست همیره و واقعا کار رو خوب دشوار کرد.
بله. آقای ربیعی، شما در یادداشتی در روزنامه ایران نوشتید که آخرین هفته دولت در دوران روحانی فرصتی برای ارزیابی کارنامه این دولت، اما تاکیدتون این بوده، اما ارزیابی منصفانه ی عمل کرده دولت باید توأم با بررسی محدودیت هایی باشه که هیچ دولتی در طول تاریخ معاصر البته با اون روبرو نبوده. سوالم این است که مهمترین این محدودیت ها چه بوده، و یا واقعا معتقد به این هستید که دولت آقای روحانی در دوره دهم و یازدهم با مهمترین محدودیت هایی مواجه بوده که در طول تاریخ معاصر دولتی با اون در واقع روبرو نبوده؟
تحریم عرض کردم کی انقدر ما، یعنی مهمترینش بس تحریمه که کی ما مواجه بودیم با این اندازه که نتونیم، ما میلیاردها دلار در بدترین شرایط توی کشور درآمد ارزی داشتیم، انقدر درآمد ارزی ما بیاد پایین و حتی بعضی روزا تونستن به صفر هم برسونن. خب واقعا این اتفاق، آرزوی دیرین ایرانیان کنده شدن از نفت بود، خب رخ داد. این واقعا مانع بزرگی بود و شاید تو تاریخ معاصر ما این تعداد حوادثی که تو این چند سال رخ داد، خود ترور شهید قاسم سلیمانی، اومدنشون تو منطقه، بی‌ثباتی در منطقه از یک سو، که ما چجوری توضیح بدیم برای نسل جوان که ثبات کشورمون به ثبات منطقه بستگی داره، و اینا همه واقعا کار دشواری بود و اداره اقتصاد کشور با این فشارها. بعدم من واقعا معتقدم که تو طول چندین دهه اخیر هیچ وقت اینقدر جامعهمون جامعه تحول‌خواه، جامعه مطالبه‌گری نبوده، جامعه‌ای که الان بالاخره نسل دهه 60 هایی که اومدن به بعد، هر چی جلوتر میاییم پر از اطلاعاتن. حتی من یه گله‌ای دارم که اطلاعات معمولا از اطلاعات عمیق، حالا جاش اینجا نیست، ولی پر اطلاعاتن.
بله.
نوعی تغییر اطلاعات حاصل شده، حالا اینم ناشی از کوتاخونی های فضای مجازی است، ولی هم مطالبه گرن هم انتظار از زندگی بالایی به وجود اومده. یعنی اینا واقعا خب چیز اتفاقات بی نظیری بوده تو این دوران رخ داده، ولی مهمترینش به نظر من جنگ اقتصادیه بی نظیری که ما داریم دنبال میکنیم.
بله. آقای ربیعی، حالا اگر قرار باشه که بیرو در واسی تر با هم صحبت کنیم، من خودم شخصا فکر میکردم که شما این تکثر اطلاعات رو در واقع شرایط طبیعی میدونید در قرن حاضر و سالهای اخیر.
بله، همینطوره.
ولی حالا نمیدونم، شاید از سخنان
نه همینطوره نه من واقعا خب معتقدم که اصلا شما دورانی نیست که شما بتونید که دیگه اولا اطلاعات پنهان کنید. من یادم دهه 60 یه مجله از خارج میمد، یکی ماژیک گرفته بود روشو مثلا برخی عکساشو
میپوشوندن.
الان اصلا دیگه دوران حالا انتجار اطلاعات، نمیخوام از این مباحث حالا استفاده کنیم بخوایم توضیح بدیم، اصلا اینجا هر کسی برای خودش یک رسانه است، هر انسان، هر کسی با فوروارد کردنش یک رسانه است. امروز و اتفاقا این به پویایی جامعه کمک میکنه، ولی سخت کار نه، برای ما سخت میکنه، ولی به نفع جامعه است. ولی برای ما که حرفمون اینه که برای افکار رو پاسخ بدیم کارو دشوار میکنه.
آقای عربی، من یادمه که شاید مثلا نزدیک به 2 دهه پیش بود یه اتفاقی در کشورمون افتاد، اتفاق مهمی هم نبود ولی به هر حال به لحاظ جنبه های خبری داره جذابیت بود. در همین صدا سیمای ما ظاهرا یه جلسه‌ای تشکیل شد که آیا ما این رو چه موقع و به چه شکلی به مردم منتقل کنیم. در همین حیث و بیس بود که یکی از خبرگزاری خارجی با استفاده از دستگاه‌های ماهواره‌ای خبر رو پخش کردن. خب اون موقع این داستان باعث شد که در واقع شاید برخی از مسئولین به این فکر بیفتن که خیلی هم نمیشه در مورد اخبار و اطلاعات واقعا فروگذاری کرد، و اگر ما این کار رو بکنیم خب یه اصلی هست بین خبرها. بله، میگن که خبر نوزادی است که در همان لحظه تولدش میمیره، و اگر ما او رو در واقع رفع و فتح نکنیم دیگران این کار رو انجام میدن و خبر جنبه خبری خودش رو از دست میده. ما امیدواریم که شما هم که به هر حال به نوعی با ما همکار هستید در این اطلاع رسانی و خبر رسانی به مردم، مساعی جمیله خودتون رو به کار ببرید. اگر در این زمینه تکمله‌ای دارید بفرمایید.
درست میگین شما، و ما هم واقعا سعیمون بر این بوده که رابطه صمیمانه با رسانه‌ها داشته باشیم. همینجا هم اگر کم بودیم داشتیم پوزش می‌خوام. مثلا این برنامه شما شاید تنها برنامه‌ای که من به طور عمومی با مردم صحبت می‌کنم من برنامه شما بوده. ما هم نقص داشتیم در رسانه‌ها، شاید به موقع نتونستیم خوراک بدیم یا نتونستیم یه خبر رو به موقع بدیم، به خصوص تو خب تو همون ماجرای تلخی که گفتم سقوط هواپیما. خب بله. اینجا هم جای پوزش ده. خیلی ممنونم از لطف شما، سپاسگزاری میکنم از شما که این فرصت رو در اختیار من گذاشتید.
خواهش میکنم آقای عربی، خواهش میکنم باز هم با ما ارتباطتون رو حفظ کنید. ما چند تا از پیام های دیگر مردم رو هم بشنویم. شما پاسخگو باشید، بعد باهاتون خداحافظی میکنیم. متشکرم.
می‌خواستم به آقای ربیعی سخنگوی دولت بگم که میگه همسان سازی شده حقوق 2800، الان برج 5 مرداد ما برای من 2,46,000 تومان رفته. این چه جوری شده همسان سازی؟ اینو محبت کنید یه راهنمایی. پیشش هم اگر خواستید با رسیدی که بانک رفته خدمت هم میفرستم. با تشکر، خدا حافظ.
خواستم بگم این سهام عدالتی که ما نه فروختیم نه کاری انجام دادیم، سودش که کی واریز میکنن؟ میخواستم یه سوالی از شما بکنم که مطرح بفرمایید.
خواستم تشکر کنم از رادیو ایران و تبریک بگم هفته دولت رو به دولت مردمون، همچنین رئیس جمهور محترممون، مخصوصا به آقای ربیعی که ایشون هم حالشون خوب نبود، الان الحمدلله خوب هستش و داریم صداشون هم گوش میکنیم. خدا بسیم.
خب آقای ربیعی، صحبت‌های مردم رو شنیدید؟ فکر می‌کنم که باز هم باید منتظر باشن تا در همون جلسه. بله، یا اینکه الان پاسخ میگید؟
نه، اگر اجازه بدید. البته اون همسان سازی پرسیدن با 30 سال سابقه کاره، یعنی با 30 سالش کامل باشه. سود سهام عدالتشون هم محفوظه. اگر اجازه بدید من اینا رو به طور منتشر میکنم، در پاد میذارم که پایگاه خبری اطلاع رسانی دولت هست، و به مطبوعاتم میدم. روز سخنگویی هم برخی اینا رو پاسخ میدم.
بله، روزهای پاسخگویی و پاسخگویی شما یک بار در هفته است آقای ربیعی؟
بله، ولی در طول هفته هم معمولا به کتبی به سوالات پاسخ میدم. اگر سوالی مهمی باشه پاسخ میدم.
چطوری؟ از چه طریق پاسخ میگید؟
معمولا روزنامه هم یا خبرگزاری ها میپرسن و منم منتشر میکنم. اول خودشون میذارن ولی بعد ما هم رو سایت میذاریم، استفاده میکنم. من ایرارم حتما جوابش رو
ربیعی، من میخوام در مورد این که مردم چقدر با شما همکاری کردن هم از شما سوال کنم. در واقع میخوام منظر صحبت هامون رو عوض بکنیم. یه سخن معروفی هست از آلفرد سوی، فکر میکنم جنابالی هم شنیدید. ایشون تحلیلگر مسائل سیاسی بود و سردبیر اسبق لوموند دیپلماتیک. میگه که به عنوان جامعه شناس، میگه شهروندانی که به موقع و درست مطلع شده باشند شهروندانی پشتیبان خواهند بود، و در غیر این صورت شهروندانی منفعل و بی مسئولیت خواهند بود. شما به عنوان سخنگوی دولت و کسی که به هر حال مصدر کار بوده در طی سالیان گذشته به عنوان وزیر یا سخنگو، چقدر از همکاری و همگامی مردم با خودتون و اجرای پروژه های دولت راضی هستید؟
ببینید، ما خب با هم مردم که همیشه همراه بودن، یه اشکالی تو کار ما بوده. این پروژه ها زیر ساختی بوده عمدتاً، ما رفتیم به سمتش، رابطه‌شو با زندگی ملموس مردم نتونستیم توجیه کنیم. طرف دیده ما نیروگاه افتتاح کرده، اون برق خونش رو متفهم میکنه. من اگر بخوام صادقانه راجع به نظام اطلاع رسانی خودم بگم، متصل کردن زیر ساخت‌ها با زندگی روزمره مردم خب یکی شاید از مشکلات ما بوده، ولی به هر حال مردم به خصوص سطوح استانی و تو هر چی شهرستان کوچیک‌تر می‌رفتیم پروژه‌ها خب بیشتر حمایت می‌کردن، حضورشون همینجوری به هر حال لازم به سنجش علمی هم نبود، ولی مشخص بود یه درمانگاه کوچیک افتتاح می‌کنی سپاسگزار هستن و ابراز محبت می‌کنن. بله. ما همیشه مستحضر به این ابراز محبت ها بودیم و این خودش یک نوعی رابطه متقابل ایجاد انگیزه و شاید تلاش هم برای ما بوده.
بله. آقای ربیعی، آیا در حال حاضر ما وزارتخانه یا سازمان مهمی داریم که فاقد سخنگو باشه یا خیر؟
بله، قراری همین وزارتخونه سخنگو داشته باشه.
قرار نیست؟
نه، همچی قراری نداریم. همه وزارتخونه وزارتخونه مهمی مثل وزارت خارجه است، بهداشت برای همین بحث کرونا است. معمولا روابط عمومی ها این کار انجام میدن، ولی
یعنی کار سخنگویی رو انجام میدن.
معمولا روابط عمومی ها این کار انجام میدن.
بله. آقای ربیعی، یه مسئله بسیار مهمی، ما هفته گذشته برنامه‌ای داشتیم درباره کنکور و رابطش با کرونا و زمان پخش کرونا و برگزاری کنکور بود. همکارم با یکی از مسئولین روابط عمومی وزارتخونه ها تماس گرفتن، من برخورد خوشایندی رو ندیدم. این برخورد، این البته مکالمه هم از رادیو پخش شد. نمیخواید مثلا به مسئولین روابط عمومی ها بگید که با خبرنگاران و اصحاب خبر بهتر و بیشتر همکاری کنن؟
چرا، ما واقعا توصیه همیشگیمون هست. البته من نمیدونم موضوع چی بوده، ولی اگر
موضوع کنکور بود و زمان برگزاری، نه بد اخلاقی نبود ولی پاسخگویی،
حالا به هر حال ممکنه خستگی هم هست. خود
نه، من واقعا خسته نبودن،
گاهی واقعا دچار این خستگی میشم. گاهی واقعا همین الانم دیگه من هنوز خیلی چیزی نفس کم آوردم دیگه، زیاد حرف میزنم دیگه نفس کم میارم. گاهی وقتا به هر حال این کرونا آثارش هنوزم واقعا مشخص نیست، اینقدر تاثیرات چیزی داره الان. ایشالله حالا امیدواریم که زودتر از جامعه ما هم بره. گاهی وقت خستگی هم هست.
آقای دکتر، ما دیگه حالا با توجه به شرایطی که فرمودید خیلی مزاحم شما نمیشیم، فقط دو تا سوال کوتاه دارم. ظاهرا جناب علی هم در هفته‌های گذشته مبتلا شدید به کرونا. اولا سلامت خودتون رو به دست آوردید؟ خدا رو شکر.
بله، من ریم خب خیلی درگیری ناجوری درگیر شده بود، ولی خب خوشبختانه خوبم و بعد تستای
مثبت خدا رو شکر. آقای دکتر، از روند در واقع رسیدگی به بیماران کرونایی مطلع هستید و راضی هستید؟
بله، ببینید ما به هر حال نظام درمانیمون خوشبختانه از قبل تر تحول سلامات تختامون رو زیاد کرده بودیم.
بله.
تختای کهنمون رو نو کرده بودیم، تخت جدید اضافه کرده بودیم، آی سی های مختلف ایجاد کرده بودیم. همه شهرهای کوچیکی اسکن، سیتی اسکن دارن الان شما میرید.
بله.
تو شهر خب اینا به ما کمک کرد، نظام بهداشتی هم به ما کمک کرد. در بخش دولتی به هر حال کسی پشت در نموند. در بخش های دولتی ما هیچ سالمندی بیرون نموند و کادر درمانیمون هم به زور قفل زنجیر نکردیم دویرو. خب اینا بالاخره اتفاقات خیلی شیرین و مثبتی بود که در روند مبارزه با کرونا خب مؤثر بود، ولی به هر حال باز هم ممکنه تو دوران پیک یا دوران اوج جایی جا نبوده، دی بخش خصوصی رفتن، هزینه هم سنگین شده. اینا رو اطلاعات هم داریم در این زمینه هم میدونیم، ولی ما سعی کردیم واقعا برای در بخش های دولتیمون حتی پوشش های بیمه جدید هم برخی از داروها رو ببریم که تو بخش خصوصی هم میرن.
پس این که گفته میشه بعضیا باید یعنی مجبورن که داروی کرونا رو تا 2.5 میلیون تومان تهیه کنن، چیه
این خبر؟ دارویی نداره کرونا. من خودم حالا این تجربه رو طی کردم دیگه، واقعا بگید این دارو مشخصه. هیچ مقاله علمی نیستش که به طور مشترک شما بگه که این دارو الان داروی مؤثر هست، این دارو الان داره چیز داره. ولی بالاخره چون طرف نیازمنده و فکر میکنه این دارو الان مؤثر، غالب این دارو ایمنی بدن رو افزایش میده. ولی اونا که تو بخش دولتی هستن در حال داروی که تجویز میکنن در اونجا این قیمت ها نیست، ولی به هر حال بخش خصوصی میرن بیرون میرن ممکنه باشه.
بله. خب اگر شما صحبت تکمیلی دارید بفرمایید، وگرنه ضمن تشکر
از شما سپاسگزاری میکنم. از شما، از همه شنوندگانتون سپاسگزاری میکنم و معتقدم هستم که ما تلاش خودمون رو کردیم، نقطه ضعف هم داشتیم و تلاشمون با محدودیت مواجه بوده و نتونسته به ثمر بشینه. همینجا هم باز به همه مردم اعلام میکنم تا روز آخر، لحظه آخر ایستادیم، واقعا در کنارشون ایستادیم و ما امیدوار هستیم تو آستانه ورود به قرن جدیدم بتونیم زیر ساختهای لازم رو برای دولت بعد به خوبی فراهم بکنیم. همینجا هم پوزش میخوام، عذر میخوام از خیلی از کاستیگایی هم که ناشی از محدودیت ها بوده یا بعضن هم ناشی از ممکنه حالا اشکالات در تصمیم گیری بوده. دو همین هفته دولت، آخرین هفته دولت، از مردم همین پوزش و عذرخواهی رو داشته باشیم، ولی میگم صادقانه ایستادیم و سعی کردیم که هر اون چی که در توان بوده در خدمت بگیریم.
بله، خیلی متشکرم جناب آقای دکتر ربیعی، سخنگوی محترم دولت و دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس جمهور. برای جناب علی و همکارانتون آرزوی موفقیت میکنم.
ممنونم،
درود بر شما و خدا نگهدارتون. خب شنوندگان ارجمند، از اینکه ما رو به حضور پذیرفتید از شما سپاسگزاریم. دل و دین و اقلیمتون آباد و خدا نگهدارتون.
وقتی که نسیم موج میاندازه در پرچم تو دلم میلرزد، مانند قدیم با شادی تو، با هر غم تو دلم میلرزد. از خون رگ عشاقت میبوسد این دیرق را، هر کس هر جای دنیا نام خدا را مشتاق است، نام خدا را مشتاق است. میبازم سر میبازم پای این پرچم، فرداها را من میسازم پای این پرچم، فرداها را من میسازم پای این پرچم. مظلوم سرفراز همواره بر اوج قله هایی، دائم در احتزاز زیبایی و زیبایی و زیبایی. ای روی شستر، ای صبح سپید،
وقتتون بخیر باشه دوستان شنونده. همراهان بخش اول برنامه‌های رادیو ایران، تا این لحظه که ساعت 12:29 است، امیدوارم که همچنان شنونده ما باشید و همراه با برنامه‌های بعدی که تقدیمتون میشه. شماره پیامک ما 3900 رو فراموش نکنید. همینطور مهمترین راه ارتباطیمون 162، شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما، همینطور 3162 سامانه پیامکی روابط عمومی که در اختیار شما شماست. با ما در ارتباط باشید از این راه. اگر نظری دارید، پیشنهادی دارید در رابطه با برنامه‌هایی که تقدیمتون میشه و موضوعی هست که فکر می‌کنید رادیو ایران باید